روز نگهداری کنن و بعد از اون در اختیار مشتریان خودشون قرار بدن. بر اساس آنچه در صفحه اطلاعات مربوط به کرونا دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و مؤسسه ملی تحقیقات سلامت اومده، به دلیل اینکه امکان ضدعفونی کردن پول در خانه امکان پذیر نیست و از طرفی این ویروس نهایتاً تا 9 روز قادره روی سطوحی مانند پول زنده بمونه، توصیه شده در مواردی که پول آلوده یا مشکوک بود حداقل به مدت 9 روز در پاکتی جداگانه نگهداری بشه. کشف راهی برای جلوگیری از روند پیری. پژوهشگران دانشگاه هاروارد به تازگی راهی برای متوقف کردن روند پیری پیدا کردند و امیدوارن این روش در درمانهای بالینی هم به کار بره. بر اساس تحقیقات علمی که توسط پژوهشگران دانشگاه هاروارد بر روی تلومر یعنی پایانه فیزیکی کروموزوم‌های خطی انجام شده، به این نتیجه رسیدند که این توالی‌های محافظ DNA هر بار که سلول تقسیم میشه کمی کوتاه‌تر میشن. اما با مداخله در این فرایند، محققان امیدوارند که یک روز روند پیری و اثرات بیماری ناشی از اون رو تنظیم بکنند. همچنین این گروه تحقیقاتی به تازگی کشف کرده که مجموعی از مولکول‌های کوچک میتونه طول تلومر در موش‌ها رو بازگردونه. تلومرها رو میتوان به نوک پلاستیکی انتهای کفش تشبیه کرد که از شکستن کد ژنوم DNA جلوگیری میکنه و نقش مهمی در فرایند پیری و سلامتی دارن. نکته قابل توجه اینه که هر بار که یه سلول تقسیم میشه کمی کوتاه‌تر میشه. این دنباله بارها و بارها تکرار میشه تا سلول دیگه نتونه تقسیم بشه و بمیره. جلوگیری از هدر رفت مواد غذایی با استفاده از فناوری نانو. منطقه آسیا و اقیانوسیه به دنبال استفاده از فناوری نانو در بخش بسته‌بندی مواد غذایی تا از هدر رفت مواد غذایی جلوگیری کنه. در منطقه آسیا و اقیانوسیه اقتصادهای بزرگی نظیر چین، ژاپن و کره جنوبی در حدود 25% از زباله‌های غذایی جهان را ایجاد می‌کنند، در حالی که دیگر مناطق جنوب و جنوب شرق آسیا روی هم 22% سهم در تولید زباله‌های غذایی دارند. با توجه به این حجم بالای هدر رفت مواد غذایی، شرکت‌های تولید کننده و بسته‌بندی کننده مواد غذایی در این منطقه به دنبال استفاده از فناوری نانو برای افزایش ماندگاری مواد غذایی هستند تا این تلفات و ضایعات رو کاهش بدن. بر اساس اهداف توسعه پایدار، کشورها باید سرانه تولید زباله خودشون رو کاهش بدن و این کار تا سال 2030 در سطح خرده فروشی و مصرف کنندگان انجام بشه. همچنین باید تلفات مواد غذایی در طول زنجیره تولید و عرضه هم کاهش پیدا کنه. به حداقل رساندن تلفات و ضایعات مواد غذایی و استفاده اقتصادی از منابع مهمترین چالش در مسیر توسعه است که وظیفه شرکت‌های تولید و بسته‌بندی کننده مواد غذایی ایجاب می‌کنه این چالش رو رفع کنند. استفاده از فناوری نانو در بخش بسته‌بندی به عنوان سدی محافظ در برابر عوامل محیطی و منجر به افزایش ماندگاری مواد غذایی میشه. بسته‌بندی با فناوری نانو به شرکت‌ها در کاهش نفوذپذیری در برابر اکسیژن و بخار آب کمک میکنه و در نتیجه عمر مواد غذایی رو افزایش میده. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه‌ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
همراهان عزیز، اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو از دست دادید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو ایران www.radioiran.ir. روزه گرفتن از نظر جسمی، روحی و اجتماعی تأثیرات مثبتی داره. از لحاظ جسمی روزه گرفتن فرصتی فراهم می‌کنه تا بدن به آرامش برسه و به ویژه فرصت مناسبی برای استراحت دستگاه گوارش انسانه. از فواید روزه‌داری در ماه مبارک رمضان برای دستگاه گوارش خواهیم گفت.
به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، دکتر اسرا تاجیک هستم، متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه. در خدمتتون هستم تا یک سری نکات تغذیه‌ای در رابطه با روزه‌داری رو خدمتتون عرض بکنم. به لطف خدا میتونیم از برکات ماه عزیز استفاده بکنیم و با روزه‌داری صحیح سلامت جسم و سلامت روان خودمون رو تضمین بکنیم و البته اهمیت این روزه‌داری میتونه هم برای بزرگسالان و هم در مورد نوجوانانی باشه که برای بار اول روزه میگیرن و میتونیم بگیم که بیشترین توجه ما باید در سن نوجوانی و سالمندی باشه تا به جسم و روان آسیبی وارد نشه. و البته در این ایام که بیماری کرونا اومده، باز یک سری نکات دیگه‌ای هست که باید در نظر داشته باشیم تا سیستم ایمنی بدن ضعیف نشه و بتونیم روزه‌داری خوب و ادامه داری رو تا پایان ماه مبارک رمضان داشته باشیم. یکی از اتفاقات خوبی که در رابطه با روزه‌داری برای ما میفته این هست که سیستم گوارشی ما به یک مرحله از سلامت میرسه و یک ماه میتونه استراحت داشته باشه و نیروی تازه‌ای بگیره. به خصوص اینکه ذخیره‌های چربی مضر بدن، مخصوصاً اون چربی‌هایی که در نواحی شکم وجود داره و پهلوها، میتونه کاهش پیدا بکنه و سموم بدن از بدن دفع بشه. البته به مرور باز هم چربی‌ها در این نواحی جایگزین خواهند شد، اما چربی‌های قدیمی‌تر و چربی‌هایی که سوختنشون سخت‌تر هست در ایام روزه‌داری با یک برنامه صحیح تغذیه‌ای میتونه اینها رفع بشه و جای اون رو چربی‌های تازه‌تر بگیره که آب کردن اونها خیلی راحت‌تر هست. باز به نکات دیگه که باید توجه کرد این که در این ایام، به خصوص الان که برای ما خیلی مهمه سیستم ایمنی قوی داشته باشیم، باید 8 ساعت خواب شبانه روز داشته باشیم. از فعالیت‌های سنگین، فعالیت‌های زیاد و یا ورزش‌های حرفه‌ای تا اونجایی که میتونیم دوری کنیم، به خصوص در زمان بعد از ظهر، یعنی از ظهر به بعد بهتره که ما دارای فعالیت سنگینی نباشیم و بدن ما در استراحت به سر ببره، یا اینکه فعالیت‌هایی که خیلی به قول معروف فعالیت یدی نباشن و خیلی باعث افت قند بیشتر و خدای نکرده این باعث نشه که ما دچار کما بشیم، به دلیل اینکه افت شدید قندی و ساخت کتون بادی ها در افرادی که فعالیت زیاد دارن در تایم بعد از ظهر به بعد روزه‌داری میتونه این موارد رو برای ما به وجود بیاره و مشکلات رو زیاد بکنه. شما رو به خدای خوب می‌سپارم.
رهاورد، پنجره‌ای به سوی علم و دانش، شنبه تا چهارشنبه، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی یک فناوری جدیده. هرچند این فناوری قرن هاست که مورد استفاده قرار میگیره. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز سلام. کات خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. فناوری نانو در زمینه کاربرد در شیرالات نقش بسزایی در سالهای اخیر ایجاد کرده. الان تحول عظیمی در شیرالات ساختمانی با پوشش‌های تزئینی و زیبایی نانو شکل گرفته و الان شرکت‌های فعال در زمینه شیرالات انواع پوشش‌های زیبا و با دوام نانویی رو با رنگ‌های درخشان روی شیرالات اعمال می‌کنند. نکته قابل توجهش هم اینه که بسیاری از تولیدکنندگان با این دستگاه‌های نانویی تولید داخل در حال حاضر دارن این پوشش‌ها رو روی شیرالات اعمال می‌کنن و از کیفیت و خروج محصولاشون هم راضی‌اند و مصرف کننده ها هم به تبع این تفاوت ظاهری و عملکردی رو حس می‌کنن. شیرالات پوشش‌ها و کاشی‌های تزئینی با کمک فناوری نانو نمودی از این که فناوری نانو در زمینه هنر هم حرفی برای گفتن داره و می‌تونه محصولاتی رو به بازار عرضه کنه که در عین دوام و کارایی بالاتر، زیباتر و نفیس‌تر هم باشند.
بسیار متشکریم از همراهی شما با رهاورد امروز. قبل از خداحافظی سوالی رو حضورتون مطرح میکنیم و از شما هم میخوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا میدانید افراد چاق بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا هستند؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز بخیر و خدا نگهدار.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، لحظات آرامی براتون آرزو میکنم. شما که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید با ما باشین. هیچ کدوم از ما نمیدونیم چقدر زمان در دنیا برای ما باقی مونده. آنچه که در انتها باقی میمونه اعمال، خاطرهای به جا مانده و احساسی است که در دیگران ایجاد کردیم. و آنچه که میخواهید به جا بگذارید مردمی است که همیشه شما را به عشق و با عشق یاد کنند. هیچگاه به خاطر اتفاقاتی که در زندگیتان افتاده افسوس نخورید. آن اتفاقات را نه میتوان تغییر داد، نه محو کرد و نه از یاد برد. پس از آنها درس بیاموزید، عبرت بگیرید و به پیش بروید. سه قدم برای یک زندگی خوب. قدم اول، خود را به خاطر افراد بیفایده که لایق داشتن هیچ جایگاهی در زندگیتان نیستند دچار استرس نکنید. دو، هیچگاه احساسات خود را بیش از حد صرف چیزی نکنید، چون در غیر این صورت حتما صدمه خواهید دید. و در نهایت بیاموزید بدون نگرانی زندگی کنید، چون خداوند هوای همه را دارد. در امروز زندگی کنید، به او اعتماد کنید و ایمان داشته باشید.
آدم ها باید بیاموزند که کردارشان مطمئنن روی دیگران اثر می گذارد. پس مراقب رفتار خودمان باشیم چون تأثیر گذار است. 11:45 دقیقه رادیو ایران رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش و کسانی که با ایران امروز در این لحظه از رادیو ایران همراه هستید. در برنامه این هفته درباره نامزدی ایران برای میزبانی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در سال 2027 با شما شنوندگان عزیز صحبت خواهیم کرد.
مدیر عامل تو استقلال تعطیل بوده، همه بدون.
چند بار گفتم، گفتم بهتره که ندونسته صحبت نکنم، اگه حرفی میزنن سند داشته باشه.
تو گفتی که من یک بار میگم تا آخر فصل فوتبال بازی نکنه.
شما آدم بدی هست.
کارشناسا همه اینا گفتن، تاییدم کردم.
ایران امروز.
کشور عزیز ما ایران دو بار قبل از این میزبان رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا بوده، ولی در سال‌های بسیار دور، در سال‌های 1968 و 1976 که قطعاً سطح فوتبال آسیا و تعداد تیم‌های حاضر در اون مسابقات قابل مقایسه با الان نیست و استانداردها برای برگزاری یک رویداد مهم مثل جام ملت‌های آسیا کاملاً تغییر کرده. ضمن اینکه در دوره‌های قبلی هم ما چند بار تلاش کردیم برای میزبانی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، حداقل روی کاغذ اسممون اومد به عنوان یکی از نامزدها، ولی نتوانستیم که در مرحله نهایی موفق باشیم. با دو عزیز در ابتدای برنامه امروز گفتگو خواهیم کرد. هر دو سابقه حضور در کمیته ملی المپیک رو دارند، آقای سید مصطفی هاشمی‌تبار، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی و رئیس سابق کمیته ملی المپیک. سلام و وقت بخیر آقای هاشمی‌تبار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما های متنظرشینی عرض سلام دارم، به همه شنوندگان عزیزم عرض سلام و عرضی توفیق در عبادت و طاعتشون دارم.
تشکر و ممنون از شما. و آقای علی کفاشیان، چهره نماشنا برای رشته های دو و میدانی و فوتبال و البته دبیر کل سابق کمیته ملی المپیک و رئیس سابق این دو فدراسیون که اشاره کردیم. آقای کفاشیان سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب مهندس شمیتبا و همطور شنوندگان عزیز از سلام و صبح بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
سپاسگزارم. آقای کفاشیان، بحث با شما آغاز بکنیم. در فدراسیون شما ما تلاش کردیم برای میزبانی رقابت‌های هم جام جهانی فوتسال و هم جام ملت‌های آسیا، ولی انگار این تلاش‌های ما فقط برای این هست که بگیم ما می‌خوایم میزبان بشیم، وگرنه در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افته که بتونیم کشورمون رو به عنوان یک نامزد بالقوه و قوی برای کسب میزبانی این رویدادها معرفی بکنیم.
بله جواش، خب این موارد بسیار زیادی رو این سوال شما در پیش میگیره. اولا که خب میزبانی گرفتن برای هر کشوری برای هر نوع مسابقات و رویدادی به نظر من یه موفقیت و یک قدم برای سازندگی در امر اون رشته ورزشی در اون کشور هسته.
بله،
خیلی خیلی امکانات زیادی از این طریق به اون کشور تعلق میگیره. اون که حالا من دارم قطعه بحثاش رو خود جامان ساشم که که استاد بنده و پیش کسر هستن رو خواهم گفت. اون که اینی که من عرض بکنم خدمتون، ما هر دوره که میزبانی رو اعلام میکرد در میکردیم داوطلب بشیم و این میزبانی رو بگیریم و توانای خودمون رو ارائه کنیم.
حالا همینجا سوال همینجا پیش میاد کفاشیان، آیا اینکه ما هر دوره بخوایم اسممون رو ثبت بکنیم به عنوان میزبان فقط روی کاغذ و در واقع در اون فهرست کشورها میخوایم ما باشیم، یا نه واقعا این توانایی در خودمون میبینیم که بتونیم میزبانی رو بر عهده بگیریم؟
ببینید قطعا این توانایی رو ما در کشورمون داریم، هم به لحاظ زیرساخت ها، هم به لحاظ تخصصی نیروی انسانی مدیریتی قطعا ما داریم. اونجا یک بحثی که ما نداریم حمایت های بالادستی هستش از میزبانی ها. ببینید شما اگر که ملاحظه بکنیم برای گرفتن المپیک ها یا مسابقات جام جهانی در سطح مثلا فوتبال، خود رئیس جمهورهای کشورها وارد گود میشن، میرن دفاع میکنن، صحبت میکنن برای جام جهانی که در واقع روسیه خاص اتفاق میفته. من یاد خاطرم هستش خود آقای پوتین اومد دفاع کرد، یا خود خیلی ریاست جمهوری کشورها عملا میرن و آفرهایی میدن، پیشنهادهای کلونی میدن، اندازه تسهیلاتی که میدن. لذا در اینجا فدراسیون فقط کاری که میتونه بکنه که بره جلو و اندازه تخصصی و مهارتی کار رو پیش ببره، ولی حمایت های بالادستی میخواد که خب قطعا ما همیشه تو داشتن این حمایت ها یه مقداری خب ضعیف بودیم و میزبانی هایی که مانستی مثلا مثل نوجوانان آسیا بوده یا موارد دیگه.
بله.
و این لابی ها در واقع صورت نمی گرفته.
حالا آیا هاشمی طبا با توجه به اشراف حضرت عالی به بحث المپیک و در واقع مقوله کلان ورزش برای میزبانی رویدادهای مهم، در همین روزهایی که ما اعلام نامزدی کردیم برای رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، شیخ سلمان رئیس بحرینی UFC هم کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرده که بعد 8 تا 10 ورزشگاه مدرن برای میزبانی مسابقات باشه، 51 مسابقه برگزار میشه و امکاناتی همچون هتل‌های 5 ستاره، فرودگاه‌های مجهز، ناوگان هوایی جدید، جاده‌های زمینی، سیستم راه‌آهن درون شهری یا همون مترو، قطار بین شهری، اینها لازم هست برای کسب میزبانی. حالا بجز حالا داستان ورزشگاه‌ها، به نظر شما از این مواردی که طرح کردیم ما چقدر نزدیکیم به عنوان کشور دارای بخت زیاد برای میزبانی جام ملت‌های آسیا؟
بله، همینطور که آقای کفاشی هم گفتن، ما از نظر توانایی اجرا و مدیریت این امکان رو داریم، یعنی شاید مشکل نداریم. هرچند که این مدیریت هایی که اخیراً خصوص در باشگاه ها و اینا انجام شده، آدم رو ناامید میکنه که نکنه ما اصلا مدیر نداریم که این بلاها سر ما داره میاد. ولی نوعا ما نمیتونیم درخواست های اونا رو بهش پاسخ مثبت بدیم، غیر از اون چیزایی که حالا مثلا سخت افزاری و مثلا ورزشگاه ها، حالا ورزشگاه ها رو شاید بتونیم اگر حمایت بشه مدرنش کنیم، تکمیلش کنیم، مطابق نیاز و سلیقه AFC درستش کنیم، ولی مثلا در قدم اول به ما میگن تعهد باید بدین که مثلا خانوما بیان تو ورزشگاه. خب ما با این به قول معروف موش و گربه بازی ها که نمیتونیم اونا راضی کنیم که مثلا یه تعدادی رو بیاریم برای یه مسابقه، بعد نمیدونم در یه شهری بذاریم در یه شهر دیگه نذاریم، مدیریت ما دچار تزلزل در داخل بشه و حالا مهمونای خارجی که میان باشون چجوری خانمشون رفتار کنیم باهاشون. من به نظرم واقعا ما واجد شرایط، یعنی ما نمیتونیم نیازهایی رو که اونا دارن بهش پاسخ بدیم. حالا آقای کفاشیان هم گفتن بالاخره ما برای اظهار وجود اسم نویسی میکنیم.
خب فکر نمی کنید که بعد از یه مدت که ما مرتب اسم نویسی بکنیم و در واقع این امکانات رو نداریم و خیلی ها هم میدانند، دیگه AFC اون نگاه خاص و نگاه ویژه رو به ما نخواهد داشت و در واقع اعتماد رو دیگه به ما نخواهد داشت، به خاطر اینکه احساس میکنه ما کشور مناسب نیست برای میزبانی؟
یعنی الان وقتی فرض کنیم اپلیکیشن بده ما پر کنیم براش بفرستیم،
بله،
به پاسخهای ما اطمینان ندارن و میدونن که ما واقعا نمیتونیم بعضی از نیازها رو رفعش کنیم.
بله.
و بالاخره اینا دنبال جاهایی هستن که از نظر سابقه گارانتی این کار رو داشته باشه، برایشون راحت باشه، بتونن که حالا بیان پیشنه بزنن بگن اینجا اینجوری کنید، اونجا اونجوری کنید، نماینده بفرستید، دائم با ما در حال چونه زنی باشن و مطمئن نباشن، میرن دنبال یه جایی که هیچ کدوم از اون مسائل ندارن، از اول خیالشون راحته که اون کشور این کار رو انجام میده. منتها حالا این که پذیرش درخواست که برای اونا معمولی نداره، اونا میگن خیلی خوب شما درخواستون رو بفرستید، ما هم درخواستون رو قبول میکنیم، منتها آخر آخرش نمیدن به ما. الان هم یه سری از کشورها هستن که همه امکانات رو، همین شما حاشیه خلیج فارس نگاه کنید، بحرین، قطر، عربستان، امارات، حتی عمان، اینا به راحتی میتونن میزبانی بگیرن، اونا هم بهشون میدن. حتی الان مثلا آذربایجان، حتی آذربایجان تو اروپاه، کشورهای در شرق آسیا که مالزی و تایلند و اینا همشون آمادگی دارن و به اصطلاح اطمینان AFC رو هم جد کردن. من به نظرم فقط در حد ثبت ناممون در حد اینه که گفته
باشیم ما هم هستیم. بله آقای کفاشیان، در دوره شما ما میزبان رقابت‌های فوتبال نوجوانان آسیا بودیم در تهران، ورزشگاه‌های راهن و دستگردی. خب حالا از نظر ورزشگاه‌ها که انصافا قابل مقایسه با ورزشگاه‌های دیگر کشورهای آسیایی نبودیم، مقدار سطحش پایین‌تر بود، ولی به هر حال میزبانی رو تونستیم خوب انجام بدیم. چرا در اون زمان ما تلاش نکردیم که مثلا رقابت‌های جوانان آسیا مرحله بعدی بگیریم، بعد رقابت‌های امیدهای آسیا، و بعد که توانستیم میزبانی‌های رده‌های پایین‌تر رو به دست بیاریم بریم به سراغ جام ملت‌های آسیا؟
چون متأسفانه ما همون موقع هم تقاضاهای انجام میدادیم، منتها خب در افتی یا کشور یک میزبانی میدن اصولا نوبت هم هست، اگه یک کشوری رو مثلا یه نوجوانان داره باشن دیگه اون سال دو سال سه سال بعدش دیگه اگه متقاضی های دیگه باشن دیگه به اون کشور نمیدن، مثلا میره شرق، میره نمیدونم قسمت مرکزی و جای دیگه یا جنوب یا قسمت دیگه میره و به اونها میزبانی رو میدن. منتها یه بحثی که حالا من ساشو میکردم و درستم هستش، ما میزبانی هایی مثل المپیک و آسیایی برای مشکله، چون بالاخره رشته‌های متعدد زن ها مردان هستن، ولی در رشته‌های تکی میتونیم این توانایی رو داریم، عرض کردم، ولی حمایت میخواییم. ما در همین دوره اخیر که ما میزبانی گرفتیم برای امارات، اول شده 6 یا 7 کشور ازدیفتی کردم، من خود من در کمیته مسابقات بودم، یواش یواش به خاطر اومدن و بازدیدهایی که کردن و امکاناتی که بودش همین تا هست شما فقط موندیم ما و امارات. خب در اون جلسه که کمیته مسابقات بود به ما گفتن، ما به توضیح دادیم که ما 6 تا استان اون هستن، این استادیوم اون هستن، اینا هستش، این زیرساخت اون هستش و این تماشاگره ما هستن که یک از بهترین امتیازهایی هستش که ایران داره در واقع و کشور دیگه ندارم. بعد خب رفت سراغ امارات. امارات اومد علاوه بر اینکه تفصیلات زیادی که نظر پروازی و نمیدونم هتل و غیروزانه که استادیوم و کجاش گفت، گفتش که مثلا ما حاضریم که مثلا این همم تفصیلات بدیم، چندین شرکت های بزرگی در امارات هستن که اینا اسپانسر میشن و اینقدر هزینه میکنن و یا خب
یعنی آورده دارن برای مسابقات و AFC
دقیقاً، یا حق پخش های بالایی رو تلویزیون میده و افسی علاوه بر اینکه میزبانی در اونجا میذاشت کلی هم درآمد دستش میاد، نه نیاز هم زیاد خرج کنه و کلی هم خوزه برش درآمدزا میشه. خب در این صورت همه رای دارن که نه امارات خب بهتره. خب بنده خود برای اونجا بودم میگم بله با امارات باید تصدیق میده شاید بهتره، ولی در یه زمانی هستش که مثلا ما این که میگم لزوم اسمیرسی هستش اسمیرسی میکنیم، بعد میریم داخلش میبینیم اون کشورهایی که امکانات دارن مواجه با مشکلاتی میشن و نمیتونن میزبانی بگیرن. خب اینجا دیگه اونا ناچارن که حتی نیست نه به ما، اما اینجا از این فرصت استفاده کنیم و در واقع بریم به سمت میزبانی، به سمت میزبانی که میریم. خدای منظور شمیتابا سالهای سال ریاست سازمان طبیعت بلندی وقت بودن، میدونن که وقتی میزبانی میشه دیگه وزارت ورزش دستگاه دولتی ناچار میشن بیان سازندگی کنن، استادیوم ها رو بسازن، نو کنن، نمیدونم پروژکتور ها، همه چیزا رو درست بکنن و یک شکلی میگیره برای اون رشته ورزشی که میتونه یه نفسی بکشه و یه حرکتی بکنه، مثل بازی آسیایی ایران که در قبل از انقلاب انجام شد، یه باعث شد یک استادیوم بزرگ و یه تشکیلات بزرگی راه اندازی بشه، ما هنوز داریم از اون ذخیره در واقع استفاده میکنیم.
بله آقای هاشمی طوا، این نکته است بفهمید
بعد جمع بندی. من فکر میکنم کلن ضمن این که ما اصولا یکی از رسالت‌های انقلاب اسلامی این است که واقعا در دنیا در جاهای مختلف خودمون رو مطرح کنیم،
در لاک خودمون نباشیم. اما به خاطر گرفتاری های مختلفی که ما در کشور داریم، در بیرون از کشور داریم، در مرزهامون داریم، در همسایه‌هامون داریم، گرفتاری هایی که با قدرت های بزرگ